برنامه امروز به نکته بسیار مهم اشاره میکنه و اون اینه که در کلام خدا بسیاری از افراد در تاریکی شب خودشون رو در مخمصه بزرگ و در نتیجه در ترس و دلواپسی دیدن، غافل از این که خدا در اون تاریکی شب و به دور از چشم اونها در حال عمل بوده و بعد روز بعد در طلوع صبح آنها بالعین شاهد نجات و رهایی عظیم خدا در زندگیشان شدند.
خدا در تاریکی شب هم در حال عمل بوده، ولی در نور صبح ما قادر به دیدن اون چیزی شدیم که در تاریکی شب توانایی دیدن اون رو نداشتیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهایمان احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. قطعاً همه ما احساس می‌کنیم که دنیایی که در اون زندگی می‌کنیم چقدر وقایع اون هر روز مغشوش‌تر میشه و همه چیز در اون رو به وخامت میره و نه تنها در سطح جهانی بلکه بسیاری از ما شاهد بحران‌ها و تلاطمات در زندگی شخصی خودمان هم هستیم. گویا که همه آن چیزهایی که بر اونها حساب می کردیم که هرگز جنبش نخواهند خورد، حالا همگی دستخوش تحول و تزلزل شدند. اما اگر در سری برنامه های دژ بلند ما با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی مزمور 46 هستیم. مزموری که به ما نشون میده که در رویارویی با بزرگترین آشفتگی ها ما میتونیم به خدا که صخره تزلزل ناپذیر ماست تکیه کنیم و در امان بمانیم. پس از شما دعوت میکنیم که در ادامه این بررسی با ما همراه بشید.
بله، در ادامه بررسی مزمور 46 ما به برنامه پنجم رسیدیم و امروز به آیه پنجم از این مزمور خواهیم پرداخت که یکی از زیباترین آیات کلام خداست. اما قبل از اینکه به این آیه برسیم، بیایید با هم از آیه اول تا آیه پنجم این مزمور رو یک بار دیگه بخونیم. خدا پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. در واقع این آیه به ما نشون میده که بله، در زندگی ما تنگی ها وجود دارن، اما در کنار اونها خدا هم وجود داره و در کنار ما حاضره. در ادامه میخونیم: پس نخواهیم ترسید، اگر چه زمین متحرک شود و کوها به قعر دریا فرو افتند، اگر چه آبهایش بخروشند و به جوشش درآیند. و بعد یهو انگار تم صحبت کاملا عوض میشه و در نقطه متضاد همه این تلاطمات میبینیم که میگه نهریست که جویبارهایش شهر خدا را فرحناک میسازد، مسکن قدوس آن متعال را. اگه به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل دیدیم که این نهر در واقع سمبولی بود از حضور خدا و فیض او که به ملایمت در بین ایمانداران که شهر خدا هستند در حال جریانه. بله، نهر روح القدس و نهر کلام خدا. ما در برنامه قبل وجود این نهر رو در همه ی طول کلام خدا، یعنی از پیدایش تا مکاشفه، ردیابی کردیم و دیدیم که در سراسر کلام خدا از این نهر صحبت به میان اومده، که البته در این بین آیات بسیار زیاد دیگه هم وجود داشتن که به دلیل کمی وقت به اونها نمیتونستیم بپردازیم. اما اونچه که در این مزمور، یعنی مزمور 46، به وضوح دیده میشه اینه که این نهر در تضاد با اون آبهای سونامیواری مطرح شده که وحشیانه در حال طغیان و تلاطم هستن و دارن با هجوم میان تا تخریب کنن، که البته اینها همه نشانی بود از دشمنان خدا. اما نهر خدا و برکاتش برعکس با ملایمت در شهر خدا که همون ایمانداران هستن روانه. بله، نهری در بین ایمانداران، اون کسایی که این خدا رو میشناسن، اونهایی که زندگیشون مسکن این خداست. خدا در زندگی اونها ساکنه. کدام خدا؟ خدای متعال، بزرگترین و بالاترین خدا. و حالا میرسیم به آیه 5 که میگه خدا در میان آن است. اما در میان چی؟ بله در میان شهر خدا. در ترجمه دیگه می خونیم که خدا در وسط آن است. یعنی در مرکز اونه. در مرکز شهر خدا. در مرکز قوم خدا. در مرکز اورشلیم. اون اورشلیم آسمانی. اون اورشلیم روحانی که ایمانداران حقیقی او هستند. و چون خدا در میان اونه پس جنبش نخواهد خورد. و بعد این آیه به حقیقت زیبای دیگه هم اشاره میکنه و میگه در سپید دم خدا یاریش خواهد داد. در ترجمه دیگه میخونیم در طلوع صبح خدا او را اعانت خواهد کرد. نکته اول اینه که خدا در میان، در وسط یا در مرکز این شهره. این یکی از زیباترین و ارزشمندترین قولهای خدا به ما ایماندارانه که او نه تنها همراه ایمانداران خودشه بلکه در اونها هم هست. او در اونها سکونت داره. مطلبی که هم در عهد عتیق از اون ذکر به میون اومده و هم در عهد جدید. مثلا در کتاب لاویان فصل 26 میخونیم که خدا به قوم خودش میگه من مسکن خود را در میان شما برپا خواهم کرد. در میان شما گام خواهم زد و خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود. بله این نشون میده که خدا علاقه داره که با ما ایجاد رابطه کنه. او دلش میخواد که نزدیک قوم خودش باشه. او دوست داره که در جوار ما و در کنار ما باشه. او نمیخواد که خدایی در اون دور دورها باشه. خدایی ناشناخته که ما تصورات مبهمی دربارش داشته باشیم. و یا خدایی باشه که ما فقط او رو یک جورایی قبول داشته باشیم، در حالی که رابطه این نزدیک با او نداریم. نه، او میخواد در ما ساکن بشه، با ما رابطه داشته باشه و ما محل سکونت او باشیم. این همون تصویریه که در عهد عتیق درباره خیمه و یا معبد به ما ارائه داده شده. نکته اصلی خیمه یا معبد این نبود که تنها یک مکان یا ساختمانی باشه که مردم به اونجا برن و یه سری آیین مذهبی رو در اونجا به جا بیارن. بلکه خدا میخواست به وسیله اون نشون بده که در میان اونها ساکنه، همراه اونهاست و در میان اونهاست. و جالبه که خدا بر این هدف خودش در سرتاسر عهد عتیق دائما تاکید میکنه. مثلا در زکریا فصل 2 آیه 10 میخونیم که خدا به قوم خودش میگه ای دختر صهیون به سراب و شادمان باش، زیرا خداوند می فرماید اینک می آیم و در میان تو ساکن خواهم شد. اما شاید شما در این بین بپرسید خب اصلا این چه اهمیتی داره؟ و پاسخ اینه که واقعیت اینه که خدا آفریننده ی همه ی جهان هستی، خدای لشکرها، یهوه، الوهیم، اون خدای متعالی که بالاترینه، او که همه چیز در زمین و آسمان در دست اوست، حالا همین خدا میگه که من در شما ساکن خواهم شد، در میان شما، در کلیسای خودش، در شما و در من، در زندگی شما و در زندگی من. و این چطور میتونه موضوعی بی اهمیت باشه؟ برعکس اتفاقا از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. عزیزان بر حسب کلام خدا هر چیز نیکو، مقدس، و هر چیز ارزشمند و عالی در زندگی های ما از سوی خدایی که در میان ما ساکنه جاری میشه. بله خدا این وعده عالی رو به ما میده که من در میان شما ساکن خواهم شد. وقتی به عهد جدید مراجعه میکنیم در انجیل یوحنا فصل اول میخونیم که کلمه که منظور مسیح خداونده جسم گرفت و انسان شد و در میان ما ساکن شد و ما جلال او را دیدیم. اگه به یاد داشته باشید یکی دیگه از نامهای مسیح امانوئل هم بود که به معنی خدا با ماست. اینها همگی دقیقاً اون چیزیه که مزمور 46 درباره اون صحبت میکنه. خدا در میان ما. وقتی مسیح به آسمان صعود کرد، او قول داد که روح القدس خودش رو خواهد فرستاد تا در ما ساکن بشه. او در یوحنا فصل 14 آیه 17 هم به شاگردان خاطر نشان میکنه که او یعنی روح القدس نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. بله مسیح در ما از طریق روح القدس. و این عبارت عبارتی بسیار با ارزش و مهمه که نباید سرسری از کنار اون رد شد. در عهد جدید در کتاب مکاشفه فصل 21 ما با عبارات آسمان جدید، زمین جدید و شهر خدا بر می‌خوریم. و در آیه 3 از این فصل می‌خونیم از تخت صدای بلندی شنیدم که می‌گفت اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد. چه وعده عالی! بله، روح خدا حاضره که در ما انسانهای فقیر، گناهکار، شریر و گم شده و دور از خدا ساکن بشه و این تنها با فرستادن پسرش به این دنیا میسر بود که بیاد مجازات گناه ما رو پرداخت کنه و دیوار جدایی بین ما و خدا رو برداره. این آیه در ادامه میگه او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. جان کالوین در این باره میگه اگر ما میخواهیم تحت مراقبت و محافظت خدا باشیم، اول از همه باید از خود بپرسیم که آیا او در میان ما ساکن است؟ چرا که همه امید امنیت ما تنها بسته به حضور او در ماست و بس. بله، حضور خدا در ما و در میان ما تنها امیدیه که ما میتونیم در این دنیا و در دردها و طوفانهای آن داشته باشیم و به اون چنگ بزنیم. مزمور 46 هم دوباره این حقیقت رو به ما یادآوری میکنه که خدا در میان اوست. اگه توجه کنید در اول این آیه صحبت از این بود که نهریست که جویبارهای از شهر خدا را فرحناک میسازد. در واقع از اونجایی که این نهر حضور خدا از میان این شهر میگذره و خدا در وسط اونه، اهالی این شهر از هیچ چیز ترس و واهمه‌ای ندارن و بنابراین شادمان و فرحناکن. بله، خدای خدایان با اونهاست و اونها مسکن خدای متعال هستن. او در اونها ساکنه، خدایی که بالاترین قدرت از آن اوست و کسی قادر به برابری با او نیست. بنابراین جایی که این خدا در اونجا ساکنه هم مقدسه و هم فرحناک. و به این ترتیب در ادامه آیه 5 می‌خونیم خدا در میان آن است، پس جنبش نخواهد خورد. در سپید دم خدا یاری اش خواهد داد. بله، چون خدا در میان اونه پس جنبش نخواهد خورد. این آیه دقیقا به ما نشون میده که جایی که خدا حضور داره امنیت در اونجا هست. قبلا دیدیم که جایی که خدا حضور داره در اونجا قدوسیت و خوشی و فرحناکی هست و حالا هم میبینیم که در جایی که خدا حضور داره در اونجا امنیت و ایمنی هست. واقعا چی از این بهتر؟ این دقیقا همون چیزی که در زندگی ما اتفاق میفته وقتی خدا در زندگی ما ساکن باشه. جالبه که در انجیل یوحنا فصل 20 هم میخونیم که مسیح در عصر روز یکشنبه بعد از مرگ بر صلیب و رستاخیزش از مردگان، در روز یکشنبه بر شاگردان ترسیده و مشوش خودش ظاهر میشه. از آیه 19 به بعد میخونیم در غروب روز یکشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته جمع شده بودند، عیسی آمده در میان ایشان ایستاد و گفت سلام بر شما باد. و بعد دست‌ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. شاگردان وقتی خداوند را دیدند بسیار شاد شدند. بله، مسیح این خدای زنده و پیروزمند در میان اونها ایستاد و به قلب‌های ترسیده اونها آرامش، سلامتی و امنیت خودش را بخشید. و درست مثل این مزمور اونها را شاد و فرحناک کرد. وقتی برمیگردیم به آیه 5 در مزمور 46 میبینیم که این آیه هم میگه که چون خدا در میان آن است، چون در مرکز و در وسط اونه، پس جنبش نخواهد خورد. و این به اون معنیه که این شهر شکست نخواهد خورد و هرگز نابود نخواهد شد. که البته این به اون معنی نیست که اگه خدا در مرکز زندگی ماست، ما هرگز با هیچ مشکلی روبرو نخواهیم شد. ولی به این معنیه که با وجود تهدیدات دشمن و رویارویی با بحران‌ها، از اونجایی که خدا در ما و با ماست، پس ما شکست نخواهیم خورد و توسط دشمن به نابودی سپرده نخواهیم شد. بله، جنبش نخواهد خورد و این دقیقاً درست ضد اون چیزیه که در آیه 2 درباره زمین و کوه‌ها خوندیم. ما در اونجا دیدیم که کوه‌ها از جا کنده میشن و به قعر دریاها فرو میافتند. بله، کوه‌ها با همه ثبات و استحکامی که دارن متزلزل میشن و زمین با همه ثباتی که داره میلرزه. اما خدا میگه ولی مقدسان من، فرزندان من جنبش نخواهند خورد. چرا؟ چون من در اونها و در میان اونها هستم. چه وعده عالی و عجیبی. ما در برنامه آینده به بررسی آیه 6 خواهیم پرداخت و در اون خواهیم دید که پادشاهی ها و حکومت های قدرتمند جهان هم با همه ابهت و استحکامی که دارن، یکی پس از دیگری میان و میرن و تزلزل پذیر هستند. بله، بسیاری از حکومت‌های بشری در مقابل شهر خدا یعنی کلیسا و ایمانداران به مسیح در ظاهر از قدرت و استحکام خیلی بیشتری برخوردارن و ما ایمانداران بسیاری اوقات خودمون رو ضعیف و ناتوان و درمانده می‌بینیم و در مقابل این دنیا و سیستم ضد خدایی که در اون حاکمه حس شکست خوردگی می‌کنیم. اما بر حسب کلام خدا واقعیت اینه که اگه خدا در میان ایمانداران خودشه، به اونها از سوی او این قدرت داده شده تا بر نیروهای تاریکی این جهان پیروزی و غلبه کسب کنند. بله، بر اساس این آیات، هنگامی که پادشاهی‌ها و کوههای مستحکم این جهان فرو بپاشند، اما قوم خدا محکم خواهد ایستاد و جنبش نخواهد خورد و این تنها به این دلیله که خدا در میان اونهاست. در واقع از اونجایی که خدا در میان قوم خودشه، پس فرزندان او در مقایسه با محکم‌ترین کوه‌های این جهان از امنیت و ایمنی بیشتری برخوردارند. در مزمور 112 هم می‌خونیم پارسا هرگز جنبش نخواهد خورد. و راستش همین حقیقته که زندگی ما رو، احساسات ما رو و عقل و افکار ما رو ثبات می‌بخشه و مثل لنگری ما رو محکم و بی تزلزل نگه می‌داره. متیو هنری مفسر معروف کلام خدا در این راستا میگه حتی اگر همه دنیا نابود شود و تبدیل به خرابه ای گردد، کلیسای مسیح تا ابد باقی است. زیرا که بر خود مسیح آن صخره محکم و ابدی بنا شده است. او خود قول داد که حتی دروازه های جهنم بر کلیسای او تفوق نخواهند یافت. پس اگر خدا با ماست، اگر خدا طرف ماست، در مقابل خشونت بارترین تلاش ها نیز لازم نیست که بلغزیم و جنبش بخوریم. بنابراین عزیزان، بیایید در همه بادهای سخت و طوفان‌ها و بحران‌های ترسناکی که روزانه شاهد اتفاق افتادن اونها در این دنیا هستیم، به خودمون این حقایق مهم رو یادآوری کنیم و با نگرش و دیدگاه خدا به مسائل اطراف نگاه کنیم و مشورتی صحیح که بر حسب دید خداست به دل‌های ترسیده خودمون بدیم. به این ترتیبه که نه تنها از ترس و دلواپسی آزاد خواهیم شد، بلکه دلهای ما اتفاقاً احیا خواهند شد. بله، این مزمور به یکی از مهمترین اصول در زندگی یک ایماندار اشاره میکنه و اون اینه که خدا در میان زندگی اوست. خدا در مرکزیت زندگی او قرار داره و به همین دلیل این ایماندار جنبش نخواهد خورد. و نه فقط این، بلکه در ادامه این آیه این رو هم خاطر نشان میکنه که خدا در طلوع صبح یا در سپید دم او را یاری خواهد کرد. در واقع او تنها اعانت و کمک ایمانداران خودشه. واقعیت اینه که کلام خدا مکررن به ما یادآوری میکنه که این بسیار نابخردانه و بدور از حکمته که ما در تنگی ها و زمان هایی که به کمک و یاری نیاز داریم، توکل و تکیه خودمون رو بر چیزها و افرادی به غیر از خدا قرار بدیم. بله، این یکی از تمهای اصلی کلام خداست. در مزمور 60 آیات 11 و 12 هم میخونیم در برابر دشمن یاری من فرما، زیرا یاری انسان عبس است. با خدا پیروز خواهیم شد. اوست که خصمان ما را پایمال خواهد کرد. یا در مزمور 146 آیه 3 هم میخونیم بر امیران توکل مکنید، بر آدمیزاد که نزد او نجاتی نیست. چون روح او بیرون می رود، او به خاک بر می گردد و در همان روز تدبیرهایش نابود می شود. ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. به رهبران انسانی توکل نکنید. هیچ انسانی نمی تواند نجات دهد. بله، اونا ممکنه که ثروتمند، قدرتمند، خوشقیافه و افرادی با ظاهری خوب باشند و یا در ظاهر به نظر بیاد که اونها می تونن برای ما ایمنی و آسایش به بار بیارن. اما کلام خدا به ما گوش زد می کنه که با این همه هرگز توکل و اتکای خودمون رو بر اونها ننهیم. و بعد در ادامه در آیه 5 این مزمور کلام خدا بلافاصله میگه خوشا به حال آن که خدای یعقوب یاور اوست، که امیدش بر یهوه خدای اوست. شما ممکنه که درباره چارلز وسلی شنیده باشید، واعظ معروفی که هزارها سرود به زبان انگلیسی سروده. روزی او در مزارعی در ایرلند موعظه می‌کرد. در همین منوال یک دفعه گروهی از مردم که با او و تعالیم سر ستیز و مخالفت داشتند، بسیار خشمگین به دنبال او می‌گردند تا به او حمله کنند. در همین اثنا یکی از کشاورزان محلی در خونش رو برو باز میکنه و به او پناه میده و همسر اون کشاورز او رو در انبار شیر قایم میکنه. اما کمی نمیگذره که این گروه شورشگر و عصبانی به این خونه میرسن و سراغ وسلی رو میگیرن. همسر این کشاورز از اونها دعوت میکنه که چیزی بخورن و اونها در حالی که مشغول خوردن بودن، او بلافاصله به انبار شیر میره و به چارلز وسلی میگه که از پنجره بیرون بپره و خودش رو پشت بوته‌های کنار رودخونه پنهان کنه. وقتی وسلی به اونجا فرار میکنه و پشت بوته‌ها خودش رو قایم میکنه، در این بحران پر از فشار، در پشت همون بوته‌ها به سوی خدا فریاد کمک سر میده و در همونجا یکی از معروف‌ترین سرودهاش رو تحت عنوان عیسی عاشق جانم رو مینویسه. که مایلم بخشی از بند دوم اون رو به فارسی برای شما بخونم. مجسم کنید که او در کنار اون رودخونه در پشت اون بوته هاست. اما چه حقیقت پر ارزشی رو اعلام میکنه. او میگه پناهی دیگر جز تو ندارم. روح ترسانم به تو سپارم. مرا فرو مگذار، ترکم منما. از حمایت و تسلیت لبریزم نما. توکلم بر تو نهم تماماً. همه ی کمک و یاریم در تو جویم من. سر بی پناه هم بپوشان با زره و کلاه خودت، روح ترسانم معواد زیر سایه بالهایت. و عزیزان، چه بسا که این فریاد کمک در بسیاری شرایط فریاد کمک ما هم بوده که سر بی دفاع هم بپوشان با زره و کلاه خودت، روح ترسانم معواد زیر سایه بالهایت. و واقعیت اینه که هیچ جایی پر امنیت تر از بودن زیر سایه بالهای یاور حقیقی ما خدا وجود نداره. در مزمور 46 کلام خدا به یک ایماندار قول میده که بله، خدا در سپید دم او را اعانت و یاری خواهد داد. جالبه که ما با موارد زیادی در کلام خدا برمیخوریم که دقیقاً خدا در طلوع آفتاب یا در طلوع صبح به یاری قوم خودش شتافته. بیایید با هم در این راستا به سه نمونه نگاهی بندازیم. اگر به کتاب خروج فصل 14 مراجعه کنیم، در اونجا با جریان آزادی قوم اسرائیل از اسارت مصر بر می‌خوریم. اما بعد می‌بینیم که ارتش فرعون اونها رو تعقیب می‌کنه و اونها می‌بینن که از یک سو دریای سرخ در جلوی اونهاست و از پشت هم ارتش فرعون داره اونها رو تعقیب می‌کنه. اونها حقیقتاً ترسیده بودن و واقعاً هم حق داشتن، چون در دامی بسیار بزرگ گیر کرده بودن. شرایطی بسیار وحشتناک که نه راه پیش داشتن و نه راه پس. و در این بینه که موسی به اونها میگه نترسید. ولی واقعا چطور ممکن بود که در این شرایط اونا نترسن؟ ترجمه کنید، در آیه 13 میخونیم که او به قوم میگه ما ترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید. نجاتی را که امروز برایتان به عمل میآورد. خداوند برای شما خواهد جنگید. شما فقط آرام باشید. و بعد وقتی که به آیه 24 میرسیم، در اونجا میخونیم و اما در آخرین پاس شب خداوند از ستون آتش و ابر بر اردوی مصر نظر افکند و آن را آشفته کرد. او چرخ عرابه های مصریان را از مسیر خارج میکرد به گونه ای که به دشواری میراندند. پس مصریان گفتند بیایید از بنی اسرائیل بگریزیم، زیرا خداوند برای ایشان با مصر میجنگد. آنگاه خداوند به موسی گفت دست خود را بر فراز دریا دراز کن تا آبها بر سر مصریان و عرابه ها و سوارانشان برگردد. پس موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و دریا هنگام طلوع روز به وضع نخست خود برگشت و چون مصریان به درون آن گریختند، خداوند ایشان را به دل دریا افکند. آب دریا به جای نخست خود برگشت و عرابه ها و سواران، یعنی تمام سپاه فرعون را که از پی بنی اسرائیل به میان دریا در آمده بودند پوشانید. حتی یکی از ایشان نیز جان به در نبرد. اما بنی اسرائیل در میان دریا بر خشکی راه پیمودند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها برافراشته بود. بله، توجه کنید، خداوند قوم خودش رو در طلوع صبح در سپید دم نجات میده و به همین ترتیب همزمان با این چیز، یعنی دوباره در طلوع صبح، دشمنان اونها رو هم داوری میکنه و به دریا میندازه. نمونه این دومی که در اون هم میبینیم که دوباره خدا در طلوع صبح قوم خودش رو رهایی میده، در دوم پادشاهان فصل 19 است که در این سری برنامه ها هم چندین بار به اون نگاهی انداختیم. چون همونطور که قبلا گفتیم، احتمالاً این مزموری که داریم اون رو بررسی میکنیم، یعنی مزمور 46، در ارتباط با این واقعه نوشته شده. واقعی که در اون میبینیم قوم خدا شامل شهر اورشلیم و ساکنان یهودا تحت محاصره آشوریان و پادشاه قدرتمندشون سنخاریب در آمده بود. و این دشمنان هر روز اونها رو مورد تهدیدات وحشتناک خودشون قرار میدادن. و در اینجاست که پادشاه یهودا که حزقیا باشه، در این مخمصه به خدا رو میکنه و فریاد کمک به سوی او برمیافروزه و به این ترتیب از خدا میخواد که به یاری اونها بشتابه. در آیات 32 تا 36 میبینیم خدا به فریاد او پاسخ میده. در این آیات میخونیم: پس خداوند درباره پادشاه آشور چنین میفرماید: او به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت. با سپر به مقابل آن بر نخواهد آمد و پشته ای در برابر حصار آن بر نخواهد افراشت، بلکه از همان راه که آمده است باز خواهد گشت. آری، خداوند می‌فرماید که او به این شهر داخل نخواهد شد، زیرا به خاطر خود و به خاطر خدمتگزارم داوود از این شهر محافظت کرده، آن را نجات خواهم داد. همان شب فرشته خداوند بیرون آمد و 185,000 تن از سربازان اردوگاه آشور را کشت. چنانکه بامدادان چون قوم برخاستند، جز اجساد مردگان ندیدند. پس سنخاری پادشاه آشور اردوی خود برچید و عقب نشست. او به خانه بازگشت و در نینوا ساکن شد. بله، در اینجا هم خدا بامدادان در طلوع صبح در سپید دم نسبت به قوم خودش امین موند، به یاری اونها شتافت و اونها رو نجات داد. واقعیت اینه که وقتی که ما فریاد کمک به سوی خدا سر میدیم، او ممکنه که بلا فاصله در وقت و زمان بندی ما به داده ما نرسه و بنابراین به نظر بیاد که او اصلا کاری برای یاری و نجات ما انجام نمیده. اما بر اساس این آیه از مزمور، نه، او حتما به یاری ما خواهد آمد. در واقع گاهی ما قبل از اینکه کمک او رو دریافت کنیم، باید اول وارد تاریکی شب بشیم، درست قبل از اینکه نجات او رو در طلوع صبح ببینیم. شبی که ممکنه خیلی طولانی، بی پایان، تاریک و ترسناک به نظر بیاد. اما عزیزان، من و شما در این گونه اوقات باید به خودمون یادآوری کنیم که طلوع صبح در حال اومدنه و در طلوع صبح کمک مافوق طبیعی خداوند درست سر وقت به داد ما خواهد رسید و ما رو رهایی خواهد داد. درست مثل آیه زیبایی که در مزمور 30 هم دوباره این حقیقت رو به ما یادآوری میکنه. در آیه 5 از مزمور 30 میخونیم: شبی ممکن است سراسر به گریه بگذرد، ولی صبحگاهان شادمانی رخ میدهد. راستش عزیزان، واقعیت اینه که این به اون معنی نیست که خدا در تاریکی شب هیچ کاری نمیکنه. گویا که در طول شب خوابیده و از کار کردن دست کشیده و منتظره که طلوع آفتاب برسه و بیدار بشه و بعد به خودش بگه که اوه، بهتره که برم اون پایین و ایماندارانم رو کمک کنم. نه، خدا در تاریکی شب هم در حال عمل بوده، ولی در نور صبح ما قادر به دیدن اون چیزی شدیم که در تاریکی شب توانایی دیدن اون رو نداشتیم. بله عزیزان، خدا در همه طول شب تاریک زندگی ما در پشت صحنه پنهان از دید ما در حال عمله. همون خدایی که در طول شب با ارتش فرعون جنگید و آنها را شکست داد. همون خدایی که در طول شب با ارتش آشوریان جنگید و آنها را شکست داد. ولی در این بین قوم او در اون تاریکی قادر نبود که کار قدرتمند و معجزه آمیز او رو ببینه، در حالی که خدا هرگز از عمل نمودن و کمک کردن قوم خودش باز نایستاده بود. جمله بسیار زیبایی هست که جان پایپر، شبان و معلم معروف کلام خدا، میگه که به نظر من خیلی جالب و قابل تأمله. او میگه در هر اتفاقی که رخ میدهد، خدا با همان یک اتفاق در حال انجام هزار کار مختلف دیگر است که ما نه قادر به دیدن آنها هستیم و نه از آنها خبر داریم. بله عزیزان، شاید شما الان در شرایطی به سر میبرید که هنوز شب بر زندگیتون حاکمه. شبی بسیار تاریک و شما با خودتون فکر میکنید که چرا هیچ چیز اتفاق نمیافته؟ هیچ چیز تغییر نمیکنه؟ آیا خدا واقعا میشنوه؟ آیا خدا کاری میکنه؟ آیا اصلا براش مهمه؟ اما عزیزان، کلام خدا در این مزمور به ما قول میده که خدا در سپید دم او را یاری خواهد داد. بله، این سپید دم و طلوع صبح فرا خواهد رسید و در اون روز شما اون چیزی رو که در تاریکی قادر به دیدنش نبودید خواهید دید. شما خواهید دید که خدا چگونه در تاریکی ها به دور از چشم شما به یاری شما شتافته، برای شما جنگیده و شما رو مدد کرده. او کمک و اعانت شماست و بالاخره این صبح فرا خواهد رسید و شما با چشمان خودتون این حقیقت رو خواهید دید. و این رو هم به یاد داشته باشیم که این کمک الهی تنها محدود به اوقات اورژانس و خیلی اضطراری و خطرناک زندگی ما نیست. او این کمک رو هر روز به زندگی ما میفرسته، چون واقعیت اینه که ما هر روز و هر آن به اعانت و کمک او نیاز داریم. همونطور که در مراسی نبی فصل 3 آیات 22 تا 23 هم کلام خدا به ما قول میده که محبت‌های خداوند هرگز پایان نمیپذیرد، زیرا رحمت‌های او بی‌زوال است، آنها هر بامداد تازه می شود. بله، توجه کنید، میگه هر بامداد، هر سپید دم، هر صبح این رحمت ها تازه می شه. و بعد ادامه میده وفاداری تو عظیم است. بله، برای این عزیزان، اگر خدا حقیقتاً در ما ساکنه، اگر او در میان ماست، اگر او در مرکز زندگی ما ساکنه و برابر این کلام او به دولتمندی و به فراوانی در ما ساکنه و ما توکلمون رو بر او قرار دادیم، مطمئن باشیم که او به یاری ما خواهد آمد و برابر این ما هم مثل مزمور نویس میتونیم با اطمینان بگیم پس نخواهیم ترسید. در خاتمه مایلم دوباره ترجمه یکی از سرودهای بسیار معروف انگلیسی رو برای شما بخونم که به نظرم خیلی مناسبت داره که در ارتباط با همه اون چه در برنامه امروز شنیدیم به کلمات این سرود گوش فرا بدیم و بر اون تأمل کنیم. ای مقدسین خداوند، پی محکم زندگی شما شده بنا بر کلام عالی خدا، بر وعده‌های عالی و فرامین نیکوی او، آن عیسی خداوندی که تنها پناه و قلعه نجات است او. مترس و حراسان مشو، من با تو ام، من خدای تو ام، فوراً به یاریت شتابم. تو را تقویت کنم و اعانت نمایم، با دست قوی و بازوی برافراشته بر پایهایت قرص و محکم بایستانم. چون حمله بر شوند تجربیات آتشین و سخت، فیضم کافی است، نگذارم دشمن بر تو دراز کند دست. فرشتگانم پرستاریت کنند، شعله ها تو را آسیب نرسانند. آتش اطرافت درد و ناخالصیت بیرون آرد، طلا و زیباییت عیان کند. در خاتمه دعا می کنم که خداوند عیسی و کلام قدرتمند او در مرکز زندگی هر یک از ما باشه. در اون صورت ما لازم نیست که بترسیم، چون حتی اگر آسمان و زمین زائل بشه، تبدیل به پذیره، از بین بره و متزلزل بشه، اما عیسی مسیح و کلامش هرگز متزلزل و متبدل نخواهند شد و در نتیجه ما هم هرگز جنبش نخواهیم خورد. شکر برای این وعده عالی خداوند. آمین. آمین.
شکر برای خداوندی که اگه در مرکز زندگی ما باشه، ما هرگز جنبش نخواهیم خورد. از شما دعوت میکنیم در ادامه بررسی این مزمور در سری برنامه های دژ بلند ما دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده پیروزی های به نظر شکست ناپذیری رو که دشمنان انجیل کسب می کنند با نگرشی جدید بررسی خواهیم کرد. نگرشی که کلام خدا اونو به ما می آموزه. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
خداوند، ما نام قدیر تو رو می پرستیم. بله، تو رو می پرستیم به خاطر کلامت و همه وعده ها و قول های عالی که در کلامت به ما دادی، مخصوصا به خاطر این وعده که امروز اون رو به ما یادآوری کردی که خدا در میان اوست، از جنبش نخواهد خورد. خدا در طلوع صبح او را یاری خواهد داد. پدر، ما رو کمک کن که وقتی تاریکی به ما حمله میکنه و ما رو احاطه میکنه، با ایمان رفتار کنیم، نه با دیدار و نه بر حسب اون چه که چشمانمون در اون لحظه میبینه، بلکه برعکس، با چشمان ایمان به تو چشم بدوزیم و مطمئن باشیم که تو در این تاریکی در پشت صحنه در حال عمل هستی و ما روزی در نور صبح شاهد کار پر جلال تو خواهیم بود و تو رو برای اون چه که انجام دادی متبارک خواهیم خواند. تو رو می پرستیم ای شاه قادر و ای یاور و مددکار عزیز ما عیسی. آمین. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.